بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه بود که این آیه دلالت بر حجیت قول ثقه ندارد، زیرا اگر از طریق مفهوم وصف است، مفهوم وصف حجت نیست. قیدش احترازی هست، اما قیدش مفهومی نیست. و اگر مفهوم شرط است، مفهوم شرط در اینجا سالبه به انتفاع موضوعه. این را اشکال حساب نکردیم، این را تفسیر آیه. بعد اشکالاتی متوجه آیه شد، استدلال شد. مهمترین اشکال عموم و تعلیل بود. گفتن اگرم صدر آیه دلالت بر حجیت قول ثقه کند، ذیل آیه دلالت میکند که مطلقا خبر واحد حجت نیست، خواه ثقه باشد خواه غیر ثقه. شیخ اعلی الله مقامه روی کلمه ندامت تکیه میکرد، اما مرحوم آیه آخوند روی کلمه جهالت تکیه میکرد. البته اینها را خوندیم و ما هم اگر یادتون باشد از این اشکال دیروز یه جواب جدیدی گفتیم. ما گفتیم همون ندامت را اگر شیخ تشریح میکرد این اشکال وارد نبود. ندامت پشیمانی است. عقلا اگر بر قول ثقه عمل کنند و خلاف در بیاید، از عملشون پشیمان نمیشوند. اما اگر بر قول غیر ثقه عمل کنند، خلاف در بیاد، اظهار ندامت میکنند. انسان اگر به طبیب حاذق مراجعه کرد و اشتباه در آمد، یعنی نسخه اش مفید نشد، از عمل خودش متأثره، اما از مراجعه ندامت نیست. اگر ما ندامت را میزان بگیریم، اشکال حل است. در یکی ندامت هست، در دیگری نیست. اون موقع تبیین هم در حدود ندامت است. تبیین در جایی است که انسان در معرض ندامت باشد، نه در معرض غیر ندامت. تبیین هم در حدود همین وجود ندامت و عدم. بعدن دیروز ما هم یه اشکال جدیدی کردیم، گفتیم اصلا این آیه در باره نبأ بحث میکند. نبأ موضوعات خطیر را میگیرد. بحث آیه در خطیر و غیر خطیر است. غیر خطیر را دلالت ندارد، مگر کسی بگد از طریق اولویت. وقتی که در خطیر حجت شد، در غیر خطیر به طریق اولا. اشکال دیگری هم کرده بودن که مفهوم آیه شامل موردش نیست، چون در موضوعات خبر واحد حجت نیست. شیخ اعلی الله مقامه گفت حد اکثر اطلاق آیه را، اطلاق مفهوم را مقید میکنیم در موضوعات به انضمام فرد آخر. بگیم قول ثقه حجت است، اما به انضمام فرد آخر. این را ما نپذیرفتیم، گفتیم این تقریر اشکال است، این جواب نیست. خودمان جواب دیگر گفتیم، یادتون هست گفتیم از نظر ما قول ثقه هم در موضوعات حجت است و هم در احکام. الان میخوام یه نکته دیگر بگم که اصالت و تأخیری ها هم بیاین درس را شروع کنیم. اون نکته این است، ممکنه بگیم اصلا آیه در مقام بیان نیست. آیه در مقام بیان این است که قول ثقه حجت است، قول غیر ثقه حجت نیست. اطلاق ندارد هم موضوعات و هم احکام. تنها حجت است، مع الذمیمه حجت است، در مقام بیان این نکات نیست، اجمال دارد. فقط غیر ثقه نباید مراجعه کرد، نباید عکس کرد، ثقه را نباید تبین کرد. و اما شرایط چیست؟ شرایط دیگه در این آیه نیست. مثلا یکی از شرایط این است که ثقه حافظه داشته باشد، کثیر النسیان نباشد. یکی از شرایط این است که ان حسن خبر بدهد، نه ان حدسن. این شرایط دیگه در مقام بیانش نیست. چه مانعی دارد که در موضوعات متعدد باشد، در احکام یکی؟ چرا؟ آیه در مقام بیان تمام خصوصیات نیست تا ایراد بگیری. الهنا تم تکرار درس چند روز. و اما درس جدید، از اشکالاتی که به استدلال متوجه شده است این اشکال می‌فرمایند بر اینکه مفهوم آیه با آیات ناهیه در تعارض. مفهوم آیه میگد به قول ثقه عمل کن، آیات ناهیه میگد به ظن عمل نکن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و بین الدلیلین من النسب الاربع عموما و خصوصا من وجه. گاهی مفهوم آیه هست، آیات ناهیه نیست. فرض کنید قول عادل مفید علم باشد، گاهی میشه. اگر یک مرجع تقلیدی به شما یه خبر بدهد علم پیدا میکنیم. در اونجا آیه نبه هست، آیات ناهیه نیست. گاهی آیات ناهیه هست، آیه نبه نیست، مثل خبر فاسق. گاهی هر دو هست. قول ثقه اگر مفید ظن باشد نه مفید علم، آیه میگد حجت است، آیات ناهیه میگد حجت نیست. قول ثقه اذا کان مفیدا للظن، اگر مفید ظن شد، در اینجا آیه نبع میگد حجت است، آیات ناهیه میگد حجت نیست. و جواب، جواب را شما بگید، چون قبلا آیات ناهیه را ما خواندیم. اگر نخوانده بودیم نمیگفتم جواب بدید. جواب شما لطف کنید. آیات ناهیه هر ظن را نمیگه. ظن در اونجا خیالاته، توهماته، خرافاته. خاطرتون هست انهم لیسمون الملائکته تسمیت الانسا. روی یک خیالهایی میگفتند بر اینکه ملائکه دخترند و زن. زنی که در اونجا هست اون زنون بیپایه، بیجهت، خیال، توهم، خرافات، اون زنونه. و اما قول ثقه که دنیا بر عرض کنم محور قول ثقه میگردد و میچرخد، این آیات شاملش نیست. و تحقیق این را یک روز مفصلا خواندیم، آیات را آوردیم، مجموع آیات رو هم ریختیم. این زنون اسمش گذاشتیم التخمین، الخرس. یاد کنه این هم ما لهم بهی من علم این هم الا یخرسون. خرس، تخمین، خیال و بیپایه. این زنون را میگه نه زنی که از قبیل قول سنه باشد. بنابراین بین الآیه و آیات زنون اصلا من النسب الاربع التباین، اون زنون بیپایه را میگه. این اگر زنی باشد زن با پایه و با علاقه و حساب. عرض کردم اون جا را هم خدمتتون باشد گفتیم ما لیس لک به علم یعنی ما لیس لک به حجه. یادتون رفت گفتیم مراد از علم در اونجا حجته. حتی عرض کردم در روایاتم یقین به معنای حجته. لا تنقض الیقین بالشک یعنی لا تنقض الحجته بالله حجه. و خبر واحد اگر ثقه باشد از نظر عقلا این حجت آیه شاملش نیست. این هم یکی. اشکال دیگری که عرض کنم در اینجا هست قول جناب آقای عرض کنم سیده که این اشکالاتی که امروز ما شروع کردیم مربوط به آیه نبع دیگه نیست، بلکه مجموع ادله حجیت قول ثقه هست. تا حال اشکالات آیه نبع را میخوندیم، یعنی اشکالات استدلال به آیه نبع را میخوندیم. از حالا دیگه اشکالات مربوط به آیه نبع نیست. آیه نبع هم هست، آیه نفر هم هست، آیه سؤال هم هست، آیه کتمان هم هست. این اشکالاتی که امروز الان خوندیم که نسبت بین آیه نبع و آیات زن گفتیم عموم خصوص من وجه، این اختصاص به آیه نبع ندارد. آیه نفرم همینه، آیه سؤال هم همینه، آیه کتمان هم همینه. بنابراین این اشکالات دیگه مربوط به آیه نبع نیست، بلکه مربوط به ادله حجیت خبر واحد هر دلیلی باشد. یکی از اون اشکالها اینه، میگن اگر مجموع آیات شما دلالت کرد که قول ثقه حجت هست، شما نباید تبعیض قائل بشی، باید همه اقوال ثقه را حجت بدونی و یکی از ثقه ها مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی هم ثقه است، قول او را هم باید قبول کنیم. او هم اجماع نقل کرده، اجماع هم مستند کاشف از قول معصومه. پس جناب سید ادعای اجماع میکند، اجماعی که کاشف از قول معصومه، پس باید قول سید را هم قبول کنیم که بگد خبر الواحد لیس به حجه. تنها نباید زراره و محمد ابن مسلم را بگیری، باید هر ثقه را شما بپذیری و یکی از ثقه ها مرحوم سید مرتضی است. او هم قول معصوم را نقل می کند، نقل اجماع می کند، اجماع هم کاشف از قول معصومه. این اشکال هم هست. البته این اشکال منحصر و آیه نبع نیز مجموع ادله این اشکار را دارد. شش تا از این جواب گفتن، همه شش تا را بگیم مهم نیست، مهم یکی دوتاست. اولا جناب مرتضی قول امام را ان حدیث نقل بکند نه ان حسه. ما که خواهیم گفت قول خبر واحد قول ثقه حجت است، ازا روا قول المعصوم ان حسه نقل کند. و اما اگر روی جفر و ارز کنم رمل و محاسبات دیگر قول امام را نقل کند، قول چنین ثقه حجت نیست. سید هرگز از امام صادق نشنیده است که خبر الواحده لیس به حجه، اجماع را نقل کرده، اجماع هم کاشف از قول معصومه. عمده جواب همینه. بله خب شما عرض کردم صداتون یا بلند است من نمیشنوم یا کوتاه. ام بفرم اجازه بدید بعد از درس هر دو دست آقا را ببوسیم به جای یکی بعد از درس، ارشون من درست نمیشنوم. و ثانیاً اگر بناست، یعنی تقصیر در تیرنده است، تقصیر در افاظه کننده نیست، مفیز فیضش کامل مستفیض نقص دارد. چی؟ چه اطمینان آور است؟ اونم یه قولیست دیگه. و ثانیاً اگر بناست قول سید را قبول کنیم، خب شیخ هم قبول کنیم. شیخ ادعای اجماع بر خلاف کرده است، گفته امت ما، مشایخ ما همیشه بر خبر واحد عمل می کردن. اونچنان نبود که خبر واحد را حذف کنم. اگر بناس قول سید را بپذیریم، قول شیخ هم معارض هست بپذیریم. این هم جواب نقضی. اما عمده همان جواب حلیست که قول سید مستند به حس نیست، مستند به حدسه. این هم جواب دوم. یه جواب سوم میگم شما بفرمایید. اون این است که اگر واقعا قول سید را بپذیریم و بگیم داخل از تحت آیه نبع و داخل تحت آیه کتمان و سؤال، یلزم التخصیص مستحجن. از این طرف برید بالا منبر بگید ایها الناس اعلموا وافهموا ان قول الثقه حجه، که 1,000,000 مصداق دارد، 1,000,000. بعد بگید قول جناب سید هم داخله، با دخول این 1,000,000 را اخراج کنی، چون اگر قول سید را بپذیریم باید تمام کتب اربعه صحاح سید همه را کنار بگذاریم و غیره. اینه میگن تخصیص مستحجن. از این طرف برو بالای منبر با سلام و صلوات بگو قول ثقه حجت است، همه روایات ثقه را بگیرد، بعدن بگو قول سید هم داخل از دخولش لازم میاد همه قول ثقه برود بیرون، علی ماند و حوزش فقط تحت این مفهوم یه دونه مصداق بمونه، اون قول سید. این خبر، این نوع عمل، عمل مستحجن است، تخصیص مستحجن. عام همه اش خارج بشود ولم یبقى الا فرد واحد. بله حالا میرسیم اون چهار میگه که ما نمیخوام همه جواب ها رو بگیم. اولا قولش ان حدسنه، ثانیا معارض با قول شیخه، ثالثاً اگر قول سید داخل باشد یلزم از تخصیص المستحجن همه برون بیرون تنها علی تنها قول سید بماند. چهارم آنه که آقای رضوانی میگه حتی خود سید میگد حرف مرا نپذیری. چرا؟ مگر نمیگد خبر الواحدی لیس به حجه. خودش هم خبر واحده، پس قول خودش هم حجت نیست. بنابراین که قضیه حقیقیه شامل خودش هم هست، حتی خودش را هم میگیره قول الواحده لیس به حجه، حتی خودش را هم میگیره. البته از این جواب ها میشود بیشتر از این داد. این مقررهای ما آوردم عمده همان جواب اول. تا اینجا چند تا اشکال خوندیم. یک، دلالت آیه اون که جز اشکال نشد. دو، عموم و تعلیل حلش کردیم، گفتیم در عموم تعلیل دور ندامت میچرخیم، ندامت در قول ثقه نیست. سوم، گفتن عموم مفهوم شامل مورد نیست، اخراج مورد. شیخ جواب داد که در مورد قید میزنیم. ما جواب دیگر دادیم، گفتیم آیه در مقام بیان خصوصیات نیست و الا قول ثقه شرایط زیادی دارد. ان یکون حافظن لا ناسجن، ان یکون بعضی از موارد ذکرن لا انسا. این تکرارها و شرایط در مقام بیانش نیست. یه اشکال هم داشتیم که این آیه راجع به خطیرات است. گفتیم اگر اون هم باشد دلالتش نسبت به ما نحل فیه بل اولویه. آخرین اشکالی که ما خوندیم، میگن قول سید هم خبر واحد است، بپذیر. عرض کردیم که این خبرش ان حدسن است نه ان حسن. بقیه اشکالات هم شما بگید. یکی هم غفلت کردیم، اون این است که بین مفهوم و آیات ناهیه عموم من وجه، گفتیم نه اینها تباید. تا اینجا یه ستا ستاره بزنید، ستا ستاره بنویسید اشکالات و الاخبار بالواسطه. یه بحثی در اینجا داریم، دو روز طول خواهد کشید یا سه روز. میگن اشکالات خبر مع الواسطه. شیخ اینها را عقب انداخته، کفایه اینها را جلو انداخته. شب اگر مطالعه کنی شیخ بعدن ذکر کرده، کفایه جلوتر آورده. و عرض کنم این اشکالات هم اشکالات قول نبع نیست، بلکه اشکالات مطلق ادله حجیت خبر واحد. اسم این مبحث اشکالات خبر مع الواسطه. چند تا اشکاله؟ پنج تا اشکاله. یک اشکال است به پنج بیان یا پنج اشکاله. کفایه دو تا را دارد یا سه تا را. شیخ نسخه های رسائل مختلفه، بعضی از نسخه ها سه تا دارد، بعضی چهار تا، بعضی پنج تا. نسخه ها مختلفه. حالا نسخه شما نمیدارم، چاپ رحمت الله باشد اون سه تا را دارد. بقیه چاپ ها گاهی کمتر گاهی بیشتر و از جاهاییست که مدرس و متدرس گم میشه. هم مدرس در بیان گم میشه و هم متدرس، چون نسخه ها نسخه های صحیحی نیست. خدا رحمت کند مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول این پنج اشکال را جانانه بیان کرده. و میگد بعضی از نسخه های شیخ همه را دارد. انا اگهار یه بحثیست به نام اشکالات اخبار معل واسطه. امروز ما ستا را میخونیم، دو تا دیگر مشکلی. این ستای آسان را امروز میخونیم. من شما را به وجدانتون سوگند میدهم، اگر مایلید فردا کفایه را بفهمید، رسائل را بفهمید، با مطالعه پیشین فردا تشریف بیارید نسبت به اشکال چهارم یا اشکال پنجم. صفر کیلومتر اینجا نباشید، با آگاهی کامل لااقل کفایه را مباحثه کنید، لااقل رسائل. اما سه اشکال اول. یک، میگن ادله حجیت خبر واحد اخبار معل واسطه را نمیگیرد، منصرف است از اخبار معل واسطه. یه موقع زراره است میگه قال صادق، اهلا و سهلا. یه موقع نه، کلینی تا جناب صادق علیه السلام پنج تا واسطه هست. آیه نبأ از اخبار معل واسطه منصرفه. انصراف هم یک دلیل پیرزنیه. یکی میگه منصرفه، دیگری میگه چی آقا؟ منصرف نیست. نه ادعا کننده دلیل داره و نه نفت. این آقا میگه آیه نبأ که میگه قول ثقت حجه، ثقه مستقلن از امام نقل کنه، کتب اربعه شما مستقلن از امام نیست. کلینی نقل میکند ان علی ابن ابراهیم، او نقل میکند از پدرش ابراهیم ابن هاشم، او نقل میکند از ابن ابی عمیر، اون نقل میکند ان ابن عزینه، اون ان صادق. ادله منصرف است از اخبار معل واسطه. جوابش این است که چرا منصرفه؟ به چه دلیل منصرفه؟ اگر واقعا منصرف باشد، باید کتب تاریخ را ما آتش بزنیم. کتب تاریخ، مورخ که همه اش در معرکه نبوده. بس این همه کتب تاریخی که بشر نوشته است، قبل الاسلام و بعد الاسلام، همه به اینها مراجعه میکنم. کسی به نظرش نمی رسد که حتما باید مخبر بلا واسطه و در معرکه باشد. نخی ممکنه در معرکه باشد یا نباشد. اشکال دوم عبارتشو بگید. اشکال دوم هم نظیر همینه. دومی رو بگید. بله. میگن بر این که انصراف الادله، اولین بود که انصراف الادله عن الخبر بالوسائط، دومی انصراف الادله عن الخبر تعبدی. تعبدی همان اخبار مع الواسطه است. توضیح ذلك، دو نوع خبر داریم. یک خبر وجدانی داریم، قشنگ از امام صادق میشنوم، یکون هازا خبرن وجدانی گن. یه موقع نه، خبر تعبدیه. جناب کلینی که آدم راستگو هستی، پس معلوم میشود علی ابن ابراهیم به تو گفته. علی ابن ابراهیم آدم راستگوست، پس پدرش گفته. پدرش راستگوست، پس ابن ابی عمیر گفته. ابن ابی عمیر راستگوست، پس ابن عزینه گفته، پس امام صادق. این خبر وجدانی نیست، خبر تعبدی است. تعبدن قول صادق در اینجا عرض کنم احراز شد. یه موقع از امام میشنویم، یا راوی از امام میشنود به ما میگه. بعد یه موقع نه، بین ما و بین راوی چهار تا واسطه است. این نوع خبرها خبر وجدانی نیست، خبر تعبدی است. پس این دو اشکال یکی شد، عبارت را عوض کرد. گاهی گفت انصراف الادله عن الخبر مع الواسطه، یا اینجا گفت انصراف الادله عن الخبر تعبدی. خبر تعبدی اون است که بین راوی اول و ما واسطه زیاد باشه. الجواب انصراف دلیل پیرزنیه. او ادعا میکند، من هم ادعا میکنم، بله، استعمال انصراف این است که نوع مردم وقتی بشنوند تو ذهنشون نیاد بگم آب بیار، یعنی آب خوردن، برید آب عرض کنم خدمتون که بله آب عرض کنم خدمت که معدنی بیارد که برای پا مفید است و عرض کنم کوچر دارد، نه، آب بیار آب مطلق، نه آب مضاف. این انصرافه. اینجا اگر گفتن قول ثقه هست چه فرق میکند ثقه یکی باشد یا ثقه دوتا و ستا باشد؟ بله، اگر واسطه 100 تا باشه، 50 تا باشه، 20 تا باشه، مسلماً هرچه واسطه زیاد باشد احتمال اشتباه در آنجا زیاده. و اما اگر واسطه در حد 5 نفر 6 نفر باشد، چرا باید ادله چنین خبری را نگیرد؟ و حال اینکه در دنیا قول مورخ حجت مورخ ها بلا واسطه نقل نمی کنند، بلکه مع الواسطه. پس این دو اشکال را آقای همدانی شماره یک اشکال کنیم، بگیم لا انصراف الادله عن الخبر مع الواسطه، انصراف الادله عن الخبر تعبدی. این دو تا حالا یکی از ثالث به این جزه بدی، این ثالث دل بدید بحث کنیم، بقیه باشد برای فردا. از ثالث میگن معنای اینی که قول و ثقت حجه یعنی چه؟ یعنی صدق العاده. آیه نبر اگر بخواهیم تو کپسول بریزیم، تمام ادله حجیت خبر واحد را بخواهیم تو کپسول بریزیم، میشود صدق العادل. آیه نفر آیه سؤال فسألو اهل ذکر، آیه کتمان، همه اینها را بخواهیم کپسول کنیم، خلاصه کنیم، میشود خدا گفت ایها المؤمنون چه کنید؟ صدق العادل. چشم، ولی قرآن که میگه صدق العادل، آقای کرمونی صدق العادل چه شد؟ کپسول چند تا آیه و چند تا روایت، تمام ادله حجیت خبر واحد را تو لابراتوار ریختیم، خلاصه کردیم، شد چه؟ شد صدق العادل. استاد میگفت صدق العادل، من اون موقع میگفتم این صدق العادل را استاد از کجا آورد؟ دیگه به ما توضیح نمیداد که صدق العادل اساره تمام آیات و روایات. خب صدق العادل، اگر اسلام بفرماید صدق العادل که وقتی قول عادل اثر شرعی داشته باشه، و الا عادل گفت که مناره حضرت معصومه از کف سن تا اون کله 37 متر، لازم نیست من تصدیق کنم. چرا؟ اثر شرعی نداره. 37 متر باشد یا 26 متر. عادل بگد عمیق‌ترین چاه‌های نفت دنیا فلان چاه، اثری نداره. من باید یه چیزی بگد که اثر فقهی داشته باشد، در توضیح المسائل به درد بخورد، در طهارت، در صلات، در صوم. اذا علمت هذا، هذا کدوم؟ اولا صدق العادل اساره تمام ادله حجیت خبر واحد، و ثانیا صدق العادل در جاییست که قول عادل، مقول قول عادل اثر شرعی داشته باشه. حالا اونجا که عمر ابن عزینه از امام صادق نقل می کند، اون آخری اون قشنگ صدق العادل داره. چرا؟ چون اثر شرعی دارد. اثرش کدومه؟ قول المعصوم. قول المعصوم را نقل می کند. اون راوی آخر صدق العادلش جامع الشرائط. چرا؟ مخبرون به اثر شرعی دارد و هو قول المعصوم. اما بیایم این طرف از کلینی شروع کنیم. جناب کلینی میگه که اخبرنی علی ابن ابراهیم. مخبرون به کلینی چیه؟ آقای اصفهانی، مخبرون به کلینی چیه؟ قول علی ابن ابراهیم. چه اثری داره؟ علی ابن ابراهیم که معصوم نیست. خیلی خوب، علی ابن ابراهیم تو را تصدیق کردیم، مخبرون به تو چیه؟ میگه بابام ابراهیم ابن هاشم به من گفت. چه اثر شریفی داره؟ خب شما را تصدیق کردیم. میگه چه؟ میگه ابن ابی عمر گفته. خب ابن ابی عمر چه اثری دارد قولش؟ بنابراین اخبار مع الواسطه مشکل دارد. باید صدق العادل اثر شرعی داشته باشد. آخری راوی آخر چون قول امام را نقل می کند، اون اثر شرعی دارد. قول الامام، فعل الامام، تقریر الامام. اما اگر از کلینی شروع کنیم بریم تا این، هیچ کدام از اینها مخبرون بهش، چه گفتم؟ مخبرون بهش اثر شرعی نداره. مخبرون به کلینی چیست؟ قول علی ابن ابراهیم. مخبرون به علی ابن ابراهیم چیست؟ قول ابراهیم ابن هاشم. مخبرون به ابراهیم ابن هاشم چیست؟ ابن ابی عمر. هیچ کدام از این مخبرون به ها اثر شرعی نداره. الجواب، عرض کردم دست به جیب نکن، به ساعت نگاه نکن. عرض کردم 2 دقیقه دیگه به من وقت بدی. قلت، جواب این روشن اون این است که صدق العادل باید لغو نباشد. شرع مقدس بگه صدق العادل باید لغو نباشد. بگه مراره حضرت معصوم 37 متر، این اثر شرعی نده. لغو عمیق‌ترین چاهای دنیا کجاست؟ عادل هم بگه اثر شرعی نداره. ولی اما در اینجا ولو قول کلینی تمام الاثر نیست، قول علی ابن ابراهیم تمام الاثر نیست، ولی همه اینها مقدمه ان برای اون تمام الاثر. کافیست که صدق العادل در اینجا کار لغو و عاطل و باطل نیست. در منار باطله، در چاه عمیق باطله، ولی در اینجا اثر شرعی دارد. چرا؟ یک کلمه لأن، یادداشت کنید، لأن کل واحد من هذه الوسائط سببان لقول المعصوم لسقوط قول المعصوم. همین مقداری که تصدیق کلینی لغو نیست، تصدیق ابراهیم علی ابن ابراهیم لغو نیست، هر کدام از اینها تمام العله نیستند بلکه جزء العلتن، مجموع سبب بشود که قول امام ثابت بشه. لازم نیست که هر تک تک تمام العله باشد. راوی آخر تمام العله است، اما هر یکی از اینها ولو تمام العله نیست اما جزء العله هست. و هذا کافٍ فی التعبد بالتصدیق. این نوع تصدیق کار لغو و عاطل و باطل نیست. از پنج اشکال چند تا را خوندیم؟ سه تا. دو تای دیگر را وجدانن اگر علاقه من دید که درست من بیان کنم، باید مرا یاری کنید با مطالعه کفایه یا رسائل و یا لااقل ارشاد و یا کتاب دیگر انشاءالله.